أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أنزل سورة آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين ردوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين بها ذلك الفوز العظيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم فقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يقولوا مع الخوالف وقبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. این بخش از آیات که مقدار از اینها مبسوطا تلاوت شد برای آن است که جریان غزوه تبوک یکی از مهمترین غزوه های نظام اسلامی با امپراتوری اون روز بود. اون روز دو امپراتوری روی زمین مستقر بودند، یکی در شرق حجاز بود به نام ایران، یکی در غرب حجاز بود به نام روم. و این دو قدرت مالک زمین بودند در حقیقت. منافقین از یک سو، افراد ضعیف الایمان از سوی دیگر، اینها در این غزوه یا کارشکنی میکردن یا کوتاهی میکردن، بالاخره یا قصور بود یا تقصیر، در این غزوه خیلی ظهور داشت. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم با مؤمنین همراه در این غزوه حاضرتر و ظاهرتر بودن و تدارکاتش هم بیشتر بود. آیاتی هم که در این زمین نازل شد تقریبا در ردیف مهمترین آیات نظامی قرآن کریم است. جنگ با یه ابرقدرتی که تجهیز شده به مسلمان ها را تهدید میکرد احتیاج داشت به نیروی عظیم و آمادگی عظیم. بسیاری از اینها فکر میکردن که اگر امپراتوری روم حمله بکند اینا توان و مقاومت رو ندارن. نظام اسلامی فرمود ما توان و مقاومت داریم، اولا اگر هم نشد بالاخره اهدر حسنیه این بهره ماست، ما چیزی رو از دست نمیدیم. تمام اینها برمیگردد به یک نحوه جهانبینی از یک سو و انسان شناسی از سوی دیگر. تمام این ترس ها و ترس ها یا طمع ها و آز ها برمیگردد به اینکه انسان مرد را درک نمی کند که انسان میمیرد یعنی چی، و اگر برای روشن شده دفعتا انسان میخوابد و همه چیز غافل است به استثناء اونجی که فراهم کرده، به مهمان خدای خود هست، به مهمان اعمال. چنین انسانی حراسی از چیزی ندارد، به چیزی هم دل نمی بندد و این هم هر لحظه حاضر است. معلوم است مرگ کی می آید. اینه که بعضی از بزرگان از قدما گفتن که کسی به دنبال ذکر باشد، بهترین ذکر بعد از توحید ذکر موت است. بالاخره ما ذکر میخواییم که ما را بسازد دیگه. هیچ ذکری به عظمت یاد مرد نیست. اول توحید ذات اقدس اله که صلوات و تحیات اهل بیت علیهم السلام تو هم مجموعه است، چون صلوات به منزله شرط لا اله الا الله است. هم بیان نورانی امام رضا سلام الله در حدیث سلسله فضل که فرمود به شروطی ها و علم شروطی ها، این هم همینه. یعنی وقتی لا اله الا الله باعث ورودی در بهشت است که با صلوات همراه باشد. شما دیروز در اعمال عید قربان حتما این وظایفتون انجام دادید. این دعای نورانی امام سجاد رو در روز عید قربان خوندید. اونجا حضرت هزار بار بعد از اون دعا صلوات میفرستن، هزار بار، و به ما هم دستور بدن که این هزار بار رو بگویید. در حقیقت شرط است دیگر. این چنین نیست که حالا کسی بگه من لا اله الا الله میگم کافی است. لا اله الا الله بدون صلوات اون مشروط بدون شرط است. اینکه فبود به شروطی ها و علم این شروطی ها هم به هر تقدیم وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم مهمترین کاری که بسید آیات قرآنی کرد این است که تقریبا مرد رو بر اینها معنا کرد که انسان میمیرد چی میشود. هم اون زندگی ننگین را از اینها گرفته، هم شوق لقاء الله را به اینها داده، هم به اینها عزت داده. حالا بنگرید ببینید که اینا چی روی عرش میریختن که نمیتونستن برن به جبهه. تو این تفسیر شریف علی ابن ابراهیم که اصلا رجال سندی او را مرحوم آقای خوی رضوان داده، میگه چون غالب رجالی که در سند تفسیر علی ابن ابراهیم و موثقن و فلون شخص هم چون در جز رجال سند علی ابن ابراهیم تفسیر علی ابن ابراهیم قویست مثلا موثق است، ایشون نقل میکند که در همون تفسیر علی ابن ابراهیم اینا که آمدن به پیغمبر صلی الله علیه و سلم عرض کردن چیزی به ما بدید ما بیاییم به طرف نبرد با امپراتوری روم، بعضی فقط یه جفت کفش میخواستن، میگفتن کفش رو ما بدید ما خودمون تا اونجا برسونیم. بالاخره این سنگ هست دیگه اونجا، همین انتمازه، این سنگ که اونجا هست و این سنگ داره میگیره به حمله میکنه، همینه میخواسته. یه جفت نعل نداشتن، یه جفت کفش نداشتن و عشق میرفتن که چه ما یه جفت کفش نداریم که پیاده بریم، چون تو این سنگلاخ و راه های صعب العبور پا برهنه که نمیشد رفت، فقط یه جفت نعل میخواستن. خب اینا رو پیغمبر ساخت. بشر با اون اندیشه و با فکر زنده است در حقیقت. حالا ملاحظه فرمایید در این آیات ذات اقدس اله چگونه این حمله امپراتوری روم را بازگو میکنند، قدرت مسلمان را داشته میکنند، ضد حمله را تبیین میکنند. فرمود به ازا انذر سورتون، منظور از این سوره نظیر قرآن نظیر کتاب هم کل رو شاهد میشود در این بعض را. این طور نیست که سوره یعنی حتما با هم نازل میشود، مقداری از سوره هم سوره است مثل که مقداری از قرآن یا کتاب هم کتاب است به قرآن. اگر سوره این نازل میشود حالا یا به تمامه ها یا به بعضی ها که در اون سوره دستور ایمان و جهاد در صحابت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم صادر شده باشد، اینایی که اغنیا هستند و رو طولن و از ثروت برخوردارن و از دنبال عیش رفیعن، میگن زرنا نکن مع القاعدین، ما معذوریم، حال ما مساعد نیست، نمیتونیم بیاییم، و سعی میکنن که با خردسالان و با سالمندان و اینا خواهنشین باشن. فرمود اینا نمی فهمن که برای چی زنده، اینا فقیه نیستن، اون ادراک ظریف حکمت عملی در کنار حکمت نظری، او رو میگن فقه. اما اینا که اهل فقاهت نیستن کاری به جبهه ندارن. رضوا بان یکون مع الخوالف، خوالف رو هم گفتن به این معنی کسی در پشت سر نشسته نظیر زنها و سالمندان و خرسالان، هم خالفه یعنی اون تهمونده. مثلا یه میوهی رو که باغبان فراهم کند، اون آخراش یه مقدار پوسیده و فرسوده اون است که به درد خور نیستن، ته این زنبیل میمونه یا ته این کارتون میمونه، اونا رو میگن خالفه. برخی ها مثل اون کنز الدقایق و اینا گفتن این خوالف جمع خالفه یا این تهمونده که دور میریزن. برخی هم نظیر همین تفسیر معروف که خوالف جمع خالف است یا خالفه، معنی همین کسانی که پشت سر میمونن. خب فرمود اینا دلشون با این گناه چاپ شده. یه وقت گناه دستنویسه، دنیا طلبی دستنویسه، این قابل شستشوست. اما اگه طبع بشه، چاپ بشه، این تا اون کاغذ رو پاره نکنن که پاره نمیشه. فرمود این دنیا طلبی تو دلشون چاپ شده، لذا به این آسونی پاک نمیشه، لذا این اهل فقاهت نیستن. فهم لا یفقهون. ملاحظه فرمودید که فقه در اصطلاح قرآن به این معنای فقه رایج نیست، چون که حکمت هم در اصطلاح قرآن به معنای فلسفه نیست. اون فقه هم در حقیقت حکمت است، چون که حکمت هم فقه است. عمده اینه که انسان این درسای اساسی رو بخونه که خودش بشناسه، دنیاش بشناسه، آینده‌ش بشناسه، به تصمیم بگیره. این مال سرمایه دارا بالاخره شهریا کشو مشخص میشه، روستایی ها کشو مشخص میشه، اغنیا کشو مشخص میشه، فقرا کشو مشخص میشه. وجود باری که پیغمبر صلی الله علیه وسلم که رهبری رو بخشش مشخص میشه، مؤمنان همراه او هم مشخص میشه. کل این مجموعه را این یه صفحه‌ای که تلاوت شده است در بر دارد. حالا روستایی ها میان عذرخواهی میکنن، شهری ها میان عذرخواهی میکنن، اغنیا میان، فقرا میان، همه را بازگو کرده. همون اغنیا که وضعش کنید، حالا میرسن به روستایی ها. فمون لکن الرسول و الذین آمنوا معه، همونی که در سوره فتح خونده شد که رسول خدا صلی الله علیه و سلم و الذین معه اشد و علی الکفار، لکن الرسول و الذین آمنوا معه هم به خدا ایمان آوردن همراه پیغمبر، هم به خود پیغمبر آوردن همراه پیغمبر، که آمن الرسول و ما انزل الیه من ربه و المؤمنون. اینا جاهدوا به اموالهم و انفسهم. اگر سوره نازل بشه عدد ان آمنوا بالله و جاهدوا مع رسوله، اونا که به وحی و نبوت در سایه توحید ایمان آوردن، اینا جاهدوا به اموالهم و انفسهم. حالا چه فضیلتی خدا برای اینا ذکر میکنه؟ میفرماد یک، اولئک لهم الخیرات با جمع الف لام. دو، و اولئک هم المفلحون. یه وقت یه شخصی کار خوب میکنه، جزء عمل صالحات است، عمل صالحن است، یعمل صالحن است و مانند، و این هنوز به گوهر صلاح نرسیده است، یه وقت جزء صالحین است. صالحین خیلی بالاتر از کسانی هستند که عمل صالحات هستند. صالح یعنی کسی که گوهر ذاتش دیگه به مقام صلاح رسیده، این دیگه تقریبا تضمین شده است. لذا فاصله صالحین با عمل صالحات خیلی است. ذات اقدس الهی در اینجا فرمود نه تنها خیرات برای اینهاست، خود اینها گوهر ذاتشون هم مفلحند، نه تنها کار فلاح دارند یا بهره فلاح میبرند، خود اینها مفلحند. این مفلحون هم ملاحظه فرمود در وزاورد اسم فاعل نیست، صفت مشبه هست منطقه به وزن صفایل. سه، اعد الله لهم جنات تجلی من تحت الانهار خالدین فیها، پس دنیاشون تأمینه، آخرتشون تأمینه، فضائل نفسشون تأمینه، گوهر ذاتشون تأمینه، ذالک الفوز العظیم. خب این مال وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم و همراهان او در این محدوده. خب مؤمنین با پیغمبر صحیحند، البته اون دناقت دلاب و اون مقامات برتر پیغمبر صلی الله علیه و سلم اون دیگه مخصوص خود حضرت است. اما اون چیزی که در این کریمه آمده، مؤمنین هم این نعمت ها را که میشون بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم دارد، این هم دار. خب در قبال این، حالا این مال شهری ها بود، روستایی ها چی؟ روستایی هم دو قسم بودن، یه عده مؤمن مسلمان مسلمین، اینا شدگر حال کردن آمدن در مدینه و از وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم استیزان کردن و همراه حضرت آمادیش اعلام کردن که برن به دفاع علیه امپراتوری روم که تهدید کرد. یه دم آمدن که واقعا معذور بودن، بگن که ما در بادیه زندگی میکنیم، اونجا امنیتی نداریم و گروهی هم منتظر غارتگری هم و بین ما و اونها نبرد فراوانی هم اتفاق افتاد، الان منتظرن که ما زن و بچه مون رها کنیم اونا غارت بکنن، اگر اجازه بدید ما نیاییم. خب اینا معذور بودن واقعا. ادهی که نه هیچ عذری نداشتن از روستا آمدن، اینا روش کن اعراب نه عرب، ان اعراب و اشد و کفر و نفاقا و اجدر الله یعنی حدود ما اندر الله، هم اون روستایی ها رو میکرد، وگرنه اینا تعبیر شهری ها رو تعبیر به عرب میکردن. فرمود اینه که از روستا آمدن، اون هم دو قسم بودن مثل این شهری ها. به جا المعذرون من الاعراب، حالا یا عذر واقعی داشتن یا نم پس عذرتراشی کنن. ده یعذن لهم، تا وجود باری پیغمبر صلی الله علیه وسلم بنا اذن بده که اینا شرکت نکنن، بگن ما معذوریم. بالاخره اگر یک کسی به اصطلاح سرباز وظیفه است به ارتش دعوت شده است و نره، خود عذرش رو ثابت کنند دیگه. ولی فقعد الذین کذبوا الله و رسوله، اونایی که هیچ عذری نداشتن به خدا دروغ گفتن، به پیغمبر صلی الله علیه و سلم دروغ گفتن، اینا به جای قیام قعود کردن، به جای جهاد فرسودگی کردن، همجا نشستن. قیام یعنی ایستادگی، نه ایستادن. قعود یعنی بدون ایستادگی، ولو شخص ایستاده باشد چون ایستادگی ندارد نشسته. و قعد الذین کذبوا الله و رسوله، خب اینا ماره دوستایی ها، شهری ها رو مشخص کرد، دوباره جمع‌بندی میکنند چه شهری چه روستایی، اون رو هم در ذهن ذکر میکنند. در باره مؤمنانی که همراه پیغمبر صلی الله علیه وسلم آمادیشون اعلام شده، فرمود لهم الخیرات از یک سو، اونای که هم مفلحون از سوی دیگر، اعد الله لهم جنات تجری از سوی سوم، ذالک الفوز العظیم، نتیجه چهارم. اما درباره اینا فرمود سیصیب الذین کفروا منهم عذاب الیم، تو اینها که عذرخواهی کردن یه عده عذرشون واقعا به جا بود هیچ، اما اونای که بی جا عذر آوردن، قضا کلمه منهم آمده، سیصیب الذین کفروا، از این گروهی که بی جا عذر آوردن عذاب الیم است. برخی ها مثل فخرازی و امثال زارک این منهم را به لحاظ آینده معنا میکنن، چون عده‌ای در جبهه شرکت نکردن، مقصر بودن، عالمن آمدن شرکت نکردن، ولی حسن عاقبتی داشتن، توبه کردن، بعدا ترمیم کردن و جبران کردن، اونا دیگه گرفتار عذاب علیم نیست. پس این منهم به لحاظ بعضی از اونهاست، نه به لحاظ همه. به هر تقدیر یا به لحاظ گذشته تبعیض است یا به لحاظ آینده، این من در منهم تبعیض. فرمود سیصیب الذین کفروا منهم عذاب الیم، خب حالا فرمود چه شهری چه روستایی، اصل جامعه اینه، انسان بین خود و بین خدای خود باید اون بل انسان علی نفسی بصیرت عمل بکنه. در باره روزی اینطوره، در باره نماز اینطوره، در باره حج و زکات اینطوره. تو مسائل بدنی میفهمد که من کان مریضن و علا سفرن فعدت من ایام اخر. تو مسائل مالی هم که عدد موسیقه قدر و عدد مبتره قدر رو. تو مسائل نظامی هم همه لیسا علا زعفا ولا علا المرضا ولا علا الذین لا یجدون ما ينفقون حرجون. یه وقت از کسی باید به جفه کمک بکنه، خب نداره. یه وقت از که نه، چون باید خود کفا باشد در تأمین زاد راه، ده ندارد تا حرکت کنند، خود اینا دیگه حرجی ندارن. لکن یه وقت هست که خوشحالن که ندارن که در جبهه شرکت نکردن، چون دستور مبارک آل عمران و نساء و امثال ذلك گذاشت که همین یک شهیدی را از جبهه می آوردن، گروهی هم از همین افراد منافق یا ضعیف و ایمان گفتن که خدا بر ما منت نهاد که خوب شد که ما جبهه نرفتیم، همگی شهیدی را من الله علینا اذ لم اکن معهم شهیدا، شهیدا یعنی حاضر، خوب شد که ما نرفتیم. در اینجا فهمید به این که اگر کسی ضعیف بود یا مریض بود یا فقیر بود و نتوانست به جبهه کمک بکند یا در جبهه حضور پیدا کند، حرجی بر او نیست، در صورتی که نسبت به دین خالص باشد، نسبت به رسول خدا صلی الله علیه و سلم خالص باشد. نقل شده است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود اگر شما این چند چیز را زمانت کنید منم بهش را برای شما زمانت میکنم. این روایت تو همون تفسیری که از دقایق است، اگر شما پنج چیز را برای من زمانت کنید من هم بهش را برای شما زمانت میکنم. خب اون روز بود مبارک حضرت شفیع خداست دیگر. عرض کردن اون پنج چیز چیز یا رسول الله صلی الله علیه وسلم؟ فرمود به این که یکی النصیحه لله هست، یعنی خالصا نسبت به دین خدا با او برخورد داشته باشد. دوم نصیحه لرسول الله صلی الله علیه و سلم، اون چی که به قلمرو به نبوت و رسالت و فرمان روایی و حضرت برمیگردد خالص باشد. سوم نصیحه لکتاب الله است. تو بحثای تفسیری اگر خدای ناکرده کسی به نام قرائت تازه به نام تفسیر جدید از قرآن دارد یه برداشتی میکند که با خطوط کلی با اصول کلی قرآن هماهنگ نیست، شما ناصحانه خالصانه به حمایت قرآن برخیز. چهارم نصیحه لدین الله، اگر شما احکامی رو مربوط به ولایت است، مربوط به تشیع است، مربوط به اهل بیت است، یا مربوط به اصول دین یا اصول مذهب یا فروع دین، بالاخره به دین برمیگردد، یا به اصل دین یا به اصل مذهب یا به فروع فقهی را برمیگردد، اون هم به بهانه های گوناگون دارن آسیب می رساند، ناصحانه و خالصانه انسان به حمایت دین برخیزه. پنجم نصیحه به جماعت المسلمین، ای کسی حق مردم را، حق ملت را، رأی ملت را، فضیلت ملت را، حقوق ملت را نادیده می گیرد، بر شما واجب است که ناصحانه و خالصانه به حمایت ملت برخیزید. بالاخره جماعت مسلمین را ذات اقدس اله به عنوان امانت خود به دیگران سپرده است، اونایی که امنا رحمانن باید حقوق مسلمین را رعایت. خب فرمود اگر شما این پنج چیز را ضمانت برید من هم بهش را برای شما ضمانت میکنم. اون نصای استگانه ضمن نصیحت لله و رسوله هست، حتی نصیحت با رسول خدا و خلوص با رسول خدا صلی الله علیه وسلم در ضمن نصیحت با الله هست. تو بحثای قبلا مراد فرمودی گرچه ذات اقدس اله نام پیغمبر صلی الله علیه و سلم را در کنار نام خود ذکر میکند، ولی وقتی موقع جمع‌بندی بکند همیشه ضمیر مفرد است، هرگز تثنیه نمیارد. اگر میفرماد به این که از خدا و پیغمبر اطاعت کنید، اگر فرمود اذا نصحوا لله و رسولهی، اگر فرمود به این که آمن بالله و رسولهی، اونجا که موقع نتیجه گیری و جمع‌بندی ضمیر مفرد است، چون همه اینا به توحید برمیگردد. بالاخره اون اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر، اون آیه مقصودا بحث شد که صدرش تثلیث است، دامنش تثنیه است و ذیلش توحید. صدرش تثلیث است برای اینکه بود اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر بلکن. بعد اثناش ببینید اصلا سخن از اولی الامر نیست، اذا تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول. زیلش اصلا سخن از پیغمبر نیست، ذالکه من آمن بالله و الیوم الاخر، برای اینکه اگر پیغمبر هست فرمان خدا را می آورد و اگر اولوالامر است جای پیغمبر علیه السلام نشسته است، و اگر همه اینا حرمت و مسئولیت دارن به دستور ذات اقدس اله است. اونجا مفصل بحث شد که چطور این آیه سه بخش دارد، اولش تثلیث است، وسطش تثنیه، زیرش توحید. شواهد دیگری هم که این روزهای اخیر گذشت همینطور بود که هر جا سخن از خدا و پیغمبر است تو اون جمع‌بندی نهایی ضمیر مفرد. خب لذا در پایان همین آیه 91 سوره توبه فرماد به این که اذا نصح لله و رسوله ما علی المحسن من سبیل والله غفور. مطلب دیگر اون است که اینجا بعد از اینکه این گروه سگانه را ذکر فرمود که لیس علی الضعفا، یه وقت کسی ضعیف است از در قدرت بدن، مریض نیست، سالم است ولی ضعیف، و یه وقت کسی مریض است، بیماری یه رخداد مناسبی است که احتمال زوال هست، اما ضعف نه اینطور نیست، و یه کسی وضع مالیش مناسب نیست. این روایت شما از تفسیر علی بن ابراهیم که اونا از وجود وارگ پیغمبر صلی الله علیه و سلم یه جفت نعل میخواستن، ملاحظه فرمایید در تفسیر علی بن ابراهیم قومی رضوان الله جلد اول صفحه 293 اینه زیر آیه ورا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجد ما احملکم علیه تولوا بعینهم تفیض من الدمع حزنا الا یجد ما ینفقون. این چنین داره و انما سأل هؤلاء البکاؤون، این بکاؤون همینا که ترا اعینهم تفیض من الدمع، اینا عشریزان بودن غیر از ضعفا و غیر از مرزا، اینا به نام بکاؤون بودن که لا یجدون ما ینفقون. هؤلاء البکاؤون از وجود مبارک پیغمبر همین رو خواستن، نه الان یلبسونه ها، یه جفت کفش میخواستن که پای برهنه نمیشه اون راهای طولانی ذهب العبور رو طی کرد، پیاده میشه اما پا برهنه نمیشه. به حضرت عرض میکردن یه جفت کفش تهیه کنید به ما بدید ما بپوشیم خودمون اونجا برسونیم، ما ایمون سنگ بالاخره، ما ایم چوبایمون بیابون، سنگای بیابون، همین کاری که الان اتفاق داره میکنه. خب ذات عقل سلا از اینا نهایت تجلیل را به عمل آورد، فرمود اینا محسنن و ما قد المحسنین من سبیل، اونگاه دیگه نفرمود ما علیهم من سبیل، اینا رو زیر مجموعه عنوان محسن آورده، بعد کلمه ما قد المحسنین من سبیل را به عنوان اصل و ضابط کلی بیان فرمود که مستند بسیار از احکام فقهی ودعی، اگر چون ماری رو بالاخره گم بکنه یه گم بشه بدون تفرید زامن نیست، چون ما علی محسین من سبیل، ید امانه این چینه، ید آریه این چینه، قاضی اگر اشتباه بکنه ما علی محسین من سبیل، فقیه اگر اشتباه بکنه در صورت که روشمندانه اون قضا بکنه و این فقر رو اداره بکنه ما علی محسین من سبیل. این ما المحسن من سبیل یه اصلی است که مستند بسیاری از احکام فقهی است که فقها رسول الله علیه میشه استشهاد میکنه. فرمود این گونه از بزرگان جز محسنین هم، بعد محسنین حرجی براشان نیست و خدای سبحان غفور است و رحیم است و میغفرد. حالا سبیل بر کیه؟ او رو تو آیه 93 ذکر میکنه. خب فرمود اینها کسانی که ما گفتیم جهاد بکنید با ما و جهاد بکنید با جان، اگر سوره نازل بشود که جاهدو بعد بگوییم به اموالکم و انفسکم، اینا که جهاد بدنی ندارن در اثر ضعف و مرض معذوره، جهاد مالی ندارن در اثر لا یجدون ما ینفقون معذوره، اما اونایی که سالمن مریض نیستن ولی یه جفت کفش ندارن بیان، اونم معذورن. لذا او را جداگانه در آیه 92 بیان فرمود ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم، نه تنها مالی ندارن که به دیگری کمک بکنن که آیه لا یجدون ما ینفقون ناظر به آن است، بلکه مالی ندارن که خودشون رو تأمین کنن، یعنی هزینه سفرشون رو تأمین کنن. اینا غیر از فقیرن، فقیرانه که هزینه شام و نهار خودش ندارد، اینا اونجور نیستن که شام و نهار نداشته باشن، ولی کفش رفتن رو ندارن. ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجد ما احملکم علیه تولوا و اعینهم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ینفقون لانفسهم فی سبیل الله لی ینفقون لغیرهم. اینا طبق بیانی که در تفسیر علی ابن ابراهیم قومی رضوان الله علیه بود، اینا همین میخواستن، نه اینکه ندارن به دیگران کمک بکنن، ندارن که وسیله خودشون رو، وسیله اعزام خودشون رو به جبهه فراهم بکنن. اینا هیچ حرجی برای اینا نیست. خب پس بر کی حرجه؟ این نبست سبیلو علالذین یستعزینون که هم اغنیا، اینا که امکان مالی دارن، حالا یا اغویاین یا اغنیاین فرق نمی کنن. این به هم اغنیا به عنوان نمونه چون قسمت مهم اینجور بودن، وگرنه اون که ضعیف نباشه و مریض نباشه و یه جفت کفش داشته باشه خب باید بره. چرا دیگه؟ چون مگه همه اینا سوار نظام بودن، پیاده نظام داشتن دیگه. چون حمل کل شیء و عصبه تو جنگ بعد چند نفر عصب داشتن، شطور داشتن تو 300 خوردی انگوش شمار شطور بود دیگه، بقیه پیاده نظام بودن دیگه. تو قالب این جنگ ها اکثرشون پیاده نظام بودن، اون سوار نظام خیلی کم بود، اصلا کسی تو اینا سوار نظام نداشتن اوائل. اینا هم که بار نبود اینا رو بار بکنن، قالب اینا پیاده بودن. خب فرمود این نمست سبیلو علالدین یستعزینون که هم اغنیا، هم اغنیا هم اغویا، اینا سبیل بر اوناست، حجت خدا بر اوناست. بلکه رزو به ان یکونو مع الخوالف، این خوالف هم با همون دوت احتمال، یعنی رزو این که با زنا و سالمندان و پیرمردا و اینا باشن، یا نه نظیر تهمونده های تو کارتون اینا. و تبع الله علی قلوبهم فهم لا یعلمون، در اون آیه 89 خیلی بست مشهور ذکر شده، فهم و تبع علی قلوبهم. در آیه 93 شرط معلوم که ذات اقدس اله تبع شده. خب اگر چیزی رو خدا ما یمسک الله من رحمتن فلا مرسل له، دیگه کسی نمیتواند او رو تطهیر کند یا باز کند. اون آیه تزهق انفسهم وهم کافرون تو همون تفسیری که از دقاق بر منکرین ولایت هم تطبیق شده است، یعنی کسانی که آلمن آمدن در خانه اهل بیت علیهم السلام بستن، در حقیقت نگذاشتن اسلام به اون صورت در بیاید، اسلام نام این مشمول تزهق انفسهم فهم کافرون که کفر باطنی. چون الان شما اون مهمترین عاملی که وصل کرده حکومت های به ظاهر اسلامی را با حکومت های شاهنشاهی قبل از اسلام، همین عموی و مروانی عباسی بودن دیگه. اینکه بگیم رژیم 2500 ساله 2500 ساله، یعنی که همه شون ایرانی و ساسانی و سامانی و اشکانی اینا نبودن که. قبل از اسلام بله ساسانی بودن، اوائل اسلام خب سامانیان و اینا بودن، بعد هم دیگه امویان و مروانیان و طاهریان و عباسی، هم اینا بودن. بنر عباس چند قرن داشتن خوبت میکردن رو ایران. اینها در اقل شده رژیم شاهنشاهی، اینطور نبود که این وسط ها اسلامی بود بعد زمان پهلوی شده شاهنشاهی و اون سابق شاهنشاهی و لاحق شاهنشاهی و با وسط ها اسلامی بود که. این 2500 همش هم نکن. خب اونی که نگذاشت بالاخره اسلام خودش نشون بده و تمام این حکومت ها به دنباله ساسانی و سامانی و اشکانی رفت، همینا بودن دیگه. لذا حضرت میخوام به این که اینا کار کوشی که نکردن که. یه وقت سخن از خدک هست که خدک رو گرفتن نا وجود بارکه امام هفتم، وقتی هارون عباسی گفت شما خدک رو تهدید کنید، حدود چهارگانش رو مشخص کنید، من برگردنم، فرمود نمیدی، از کد میدن. اما یه طرفش به کنارهای دریاست، یه طرفش به سوال کوه، همه قسمت های ایران رو گفته. از کد خدک یعنی این؟ فرمود بله خدک یعنی این، وقت برای یه تک باق دعوا نداشتیم که. فرمود خدک یعنی، یعنی تمام این کرانه های به کنارهای دریا، تا برگردید به این قسمت آسیای میانه، اینا همه فدک مادره. هارون فهمید که اینا که نام فدک را زنده میکنن برای چیه. این خیال کردی همه یه که باقیست تو اطراف مدینه، اما بابا فدک این نی مکبر فدک اون بهانه بود که ما را خانمشین کنن، وگرنه ما با هم هم بیان نورانی است امیر سلام الله علیه تو نهج البلاغه است، اما زیر این آسمان فدک دست ما بود. ما اصلا از به فدک و غیر فدک، اگر ما سخن اعتراض داریم برای اون تک باغ نیست، اون وقتی هم که دست ما بود که ما به دیگری میدادیم که. ما اصنع به فدک غیر فدک. این نامه رو تو نهج البلاغه روز بارگ حضرت وقتی که برای معامل مشت آمده دارد. پس منظورش از اون فدک حکومت بود، اون نمیداشتن که بیگانه این وسط ها رو پر کنن و بعد کل جهان اسلام عالم رو میگرفت، چون قدرت با معنویت که همراه باشد اینه دیگه. اون روز روی زمین اسلام حکومت میشد، یعنی دو تا امپراتوری بود، یکی امپراتوری روم بود که در غرب حجاز بود، یکم امپراتوری ایران بود که در شرق حجاز بود. غیر از این دو بلوک مقتدر کشوری نبود روی زمین. حجاز هم که در وسط در اختیار پیغمبر بود. در زمان اسلام که اینا فتح شد تا نوبت به حضرت امیر سلام رسد، حضرت امیر خلیفه روی زمین بود، نه خلیفه مکه و مدینه. استوندارو که برای ایران تعیین میکرد، بخشنامه‌ای که میداد، بلاتی که تعیین میکرد، مالیاتی که میگرفت، خراجی که میگرفت، باید حکومت هست امیر در ایران را یعنی روی زمین را بررسی کرد. نباید گفت 1400 سال قبل اینا در حجاز حکومت میکرد. اینا 1400 سال قبل روی کره زمین 5 سال داشتن اداره میکرد هست امیر، و همین اگه ادامه پیدا میکرد دیگه ما مشکلاتی نداشتیم. الحمدلله.